ساعت 7 بعد از ظهر در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود، من رو بپذیرید از اینجا استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبا و بارانی پراگ. شما شنونده فارسی زبان در این اولین روزهای سال تازه از ایران یا هر جای دیگر جهان در هر ساعتی از شب یا روز که دارید ما رو همراهی میکنید، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجله شامگاهی. امروز شنبه 12 فروردین هست، 31 ماه مارس از تقویم میلادی. با من فهیمه خضری‌داری همراه هستید در این مجله. اجازه بدید که این مجله رو هم مثل همیشه کلید بزنیم با خبرها. با همکارم حسن جعفری خبرها رو از ایران و جهان مرور میکنیم. آقای جعفری سلام.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید خبرها رو از ریاض شروع بکنیم، پایتخت عربستان سعودی. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید برای مقابله با تهدید ایران، ایالات متحده به دنبال ارتقای همکاری راهبردی با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در زمینه امنیت دریایی و دفاع موشکی است. خانم کلینتون که به عربستان سعودی سفر کرده، امروز در کنفرانس خبری مشترکی با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس گفت:
ایران's window to seek and obtain a peaceful resolution will not remain open forever.
خانم کلینتون گفت روزنه ایران برای دستیابی به نتیجه صلح‌آمیز همیشه باز نمی‌ماند. چین با انتقاد از فرمان باراک اوباما برای مجازات کشورهای خریدار نفت از ایران اعلام کرد آمریکا حق مجازات یک جانبه دیگر کشورها را ندارد. وزارت خارجه چین امروز در بیانیه کوتاه اعلام کرد چین همواره مخالف بوده است که یک کشور بر اساس قوانین داخلی خود علیه کشوری دیگر تحریم‌های یک جانبه وضع کند. چین با اینکه یکی از عمده‌ترین خریداران نفت ایران به شمار می‌رود، در ماه‌های اخیر واردات نفت از ایران را کاهش داده است. و اما سوریه. سخنگوی وزارت خارجه سوریه امروز اعلام کرد نیروهای نظامی موفق شدند شورشیان ضد حکومت را به طور کامل شکست دهند. جهاد المقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه همچنین با اشاره به اینکه نیروهای نظامی تنها زمانی از مناطق شهری عقب نشینی خواهند کرد که آرامش به آن مناطق بازگشته باشد، گفت ارتش سوریه در شهر هومس در حالت دفاع از خود به سر می‌برد. اظهارات این مقام سوری در حالی ایراد می‌شود که یک روز پیش از آن کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل از حکومت بشار اسد خواسته بود آتش بس را بلافاصله به اجرا بگذارد. اسرائیل از اقدام آرژانتین برای به جریان انداختن دوباره پرونده بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس تمجید کرد. ران پروزور سفیر اسرائیل در سازمان ملل به خبرنگاران گفت در گذشته انگیزه واقعی برای رسیدگی به شواهد وجود نداشت، اما امروز وضع فرق می‌کند و باید از آرژانتین تقدیر کرد. در دور جدید تحقیقات در مورد انفجار سال 1994، کارلوس منم رئیس جمهوری پیشین آرژانتین به دادگاه احضار شده است. مدافعان محیط زیست در سراسر جهان از ساکنان شهرهای مختلف جهان دعوت کردند امروز با مراسم ساعت زمین ابراز همبستگی کنند. برنامه ساعت زمین از مردم می‌خواهد که از ساعت 8:30 تا 9:30 شامگاه به وقت محلی با خاموش کردن چراغ‌ها و دستگاه‌های برقی به مقابله با گرمایش زمین بپیوندند. اما تایلند، بنابر گزارش ها امروز در 3 انفجار جداگانه در جنوب تایلند دست کم 7 نفر کشته شدند. انفجار بمب ها که در یک خودرو و 2 موتورسیکلت جاسازی شده بود، هنگام ظهر به وقت محلی و در 3 نقطه از شهر یالا در جنوب تایلند روی داد.
سپاسگزارم حسن جعفری. و آخرین خبرها از ایران و جهان، بریم با هم ببینیم که در این مجله شامگاهی چه خبر هست. شروع می‌کنیم این مجله رو با موافقت رئیس جمهوری آمریکا با اجرای مصوبه تحریم نفت ایران. سری هم می‌زنیم به داخل ایران. سال جدید هم انتقادها از دولت محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. آرژانتین می‌گوید پرونده بمب‌گذاری سال 94 میلادی را بازگشایی کرده است و اسرائیل هم از این تصمیم حمایت می‌کند. به سوریه سر می‌زنیم. سوریه، حکومت سوریه از پیروزی دولت در برابر معترضان خبر داده است. و کشور روسیه قصد دارد اوکراین را از مسیر صادرات گاز خود حذف کند. به همه اینها خواهیم پرداخت در این مجله شامگاهی. دعوت می‌کنم که ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اجرای مصوبه کنگره آمریکا برای تحریم نفت و بانک مرکزی ایران موافقت کرد. کنگره آمریکا سال گذشته متممی را به قانون بودجه دفاعی آمریکا اضافه کرد که با هدف کاهش درآمدهای نفتی ایران، طرفهای معامله با بانک مرکزی ایران را مجازات می‌کند. بشنویم از علیرضا کرمانی.
هر کس از ایران نفت بخرد یا پول نفت ایران را جابجا کند، با تحریم‌های آمریکا روبروست. البته از اوایل تابستان روز جمعه بالاخره باراک اوباما تصمیم خود را گرفت. مصوبه کنگره آمریکا تحریم معاملات نفتی با ایران را به نظر مثبت و تصمیم رئیس جمهوری آمریکا واگذار کرده بود. کاخ سفید روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد باراک اوباما به این نتیجه رسیده که تحریم بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی درگیر در معاملات نفتی با ایران به بازار جهانی نفت آسیبی نخواهد رساند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌اش گفت عرضه نفت کافی است. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به ما میگوید
از آبان ماه پارسال تا به حال مقامات خزانه‌داری آمریکا و مقامات انرژی اتحادیه اروپا با رفت آمد در منطقه خلیج فارس زمین سازی برای افزایش عرضه نفت رو آغاز کردند که در همون موقع چندین بار مقامات عربستان سعودی گفتن که ما به راحتی میتونیم با زدن یک کلید تولید نفت رو تا 10.5 میلیون بشکه برسونیم. بعد از اون تولید نفت در عراق به سرز قابل توجهی بالا رفت و به طور خزنده صادرات نفت روسیه به اتحادیه اروپا بالا رفته. می‌بینیم که کم و بیش این حرف آقای اوباما منعکس کننده واقعیات بازاره.
چین که همراه با هند و ژاپن از خریداران عمده نفت ایران است، روز شنبه با صدور بیانیه‌ای رسمی به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد و گفت واشنگتن حق مجازات یک جانبه دیگر کشورها را ندارد. اما جدای از چین، برخی دیگر از خریداران نفت ایران پیشاپیش میزان خرید خود را کاهش داده اند. ترکیه در همان روز جمعه و البته یک روز پس از سفر نخست وزیرش به تهران اعلام کرد 10% از واردات نفت خود از ایران را کم می کند. 10 روز پیش هم مالزی که روابط خوبی با تهران دارد اعلام کرد دیگر از ایران نفت نمی خرد. همزمان آفریقای جنوبی هم گفت خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. روز اول فروردین هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت 11 کشور یعنی ژاپن و 10 کشور اروپایی واردات نفت از ایران را کاهش داده اند. بشنویم از مهرداد عمادی که خود از نزدیک در جریان مذاکرات اتحادیه اروپا و آمریکا با خریداران نفت ایران است.
از طرف اتحادیه و امریکا گفتگوهای بسیار پردامنه‌ای با این کشورها صورت گرفته که در سرخط اینها ترکیه، چین، کره جنوبی و ژاپن بودند و در مرحله بعدی مالزی و هند. من میتونم بگم که واقعا پازل تحریم‌های ایران تمام مهرهاش الان جاهایی که اتحادیه اروپا و امریکا میخواستن قرار گرفته و ما تبدیل خواهیم شد به یک کشوری که تمامی دورمون بسته شده از نظر تجارت.
تحریم بانک مرکزی و نفت ایران از سوی آمریکا به آن معناست که از حدود اوایل تیر ماه هر کشوری که از ایران نفت بخرد یا بانک ها و مؤسسه های مالی که در نقل و انتقال پول نفت ایران دست داشته باشند از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد و این یعنی یا نفت ایران یا ادامه ارتباط مالی با آمریکا. مهرداد عمادی و چشمنداز اقتصاد ایران در پی تحریم های تازه.
4 ماه پیش ما این اشاره رو کردیم در یکی از گفتگوهایی که در رادیو فردا داشتیم که تحریم‌ها روز به روز فلج کننده تر خواهند شد. به مرحله‌ای خواهیم رسید که تمامی صنعت انرژی ما فلج بشه. این تصمیم اخیر آقای اوباما این فصل پایانی نیست، بلکه فصل میانی و گام‌های بعدی به معنای 100% کلمه صنایع گاز و نفت ما توانایی صدور و تحصیل درآمد ارزی را از دست خواهند داد که این برای اقتصاد ایران خب بسیار بسیار فاجعه انگیز خواهد بود.
روز جمعه که باراک اوباما تصمیم خود را درباره تحریم نفت و بانک مرکزی ایران اعلام کرد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه‌اش سرگرم دیدار و گفتگو با پادشاه عربستان سعودی بود. عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که می‌تواند نبود نفت ایران را جبران کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خب سری هم میزنیم به ایران. در سال جدید هم انتقادات به دولت محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. در نماز جمعه این هفته تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی از دولت خواست برخی افراد ناشایست را کنار بگذارد و به دنبال شایسته سالاری باشد. وحید پوراستاد گزارش میدهد.
دولت باید نور چشمی ها را کنار بگذارد و فقط به دنبال شایسته سالاری برود. این بخش از گفته‌های کاظم صدیقی خطیب اخیر نماز جمعه تهران بود. حجت الاسلام صدیقی نامی از به تعبیر او نور چشمی‌های دولت نبرد، اما در سالی که گذشت اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد بارها از حضور افرادی نظیر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و نزدیکترین یار رئیس جمهور در دولت او به شدت انتقاد می‌کردند. علی کشتگر فعال سیاسی ساکن پاریس:
اولا وقتی که از تریبون نماز جمعه به این صراحت گفته میشه، کاملا مشخصه که یه سیاست تصمیم گیری شده است و در واقع به ایشون ابلاغ شده که یه همچو خاصی رو مطرح کنن به شکل علنی تا دولت محمود احمد نژاد رو زیر فشار قرار بدن که این کارو بکنه. و اما این نور چشمی ها که هستن، میدونیم که نور چشمی ها نه آغازده ها هستن، نه نور چشمی های بیت رهبری هستن، بلکه دقیقا همون جریان موسوم به جریان انحرافی که آقایون به مشایی و اطرافیان احمدی نژاد میگن و مقصودشون اینه که احمدی نژاد خودش رو باید از اینا جدا بکنه و اینا را به خصوص به طور مشخص مشایی و اطرافیانش رو کنار.
البته آقای مشایی با وجود انتقادات بسیار به حضورش در دولت و در کنار رئیس جمهور تا مدتها پاسخ مخالفین را صریح و بیپرده میداد.
بنده الانم میگم یک سربازم، از روام نمیرم مگه از جسد من رچم. من سرباز این نظامم، سرباز ولایتم و کوتاه هم نمیام. آدمی هم نیستم که اهل سکته بکتم نیستم، ولی باور کنید که به خاطر من بعضی سکته میکنن، بعدم میبینید.
محمود احمدی نژاد هم به مناسبت‌های مختلف و تمام قد در مقابل انتقادات به یاران نزدیکش ایستاد و از آنان دفاع کرد.
چقدر فشار به دولت زیاده. نمیخوان یه دولتی کار کنه، نمیخوان یه دولت، نمیخوان مشکلاتی کشور، نمیخوان پیشرفت اتفاق بیفته. هر روز یه شایعه، هر روز یه تهمه، هر روز همطوری میزنن. اصلا انگار هیچ کنترلی نداره. هر چی دلشون میخواد میگن به دولت. خیلی عجیبه. من بعضی وقتا میبینم این گزارش‌ها رو، چه عبارات، چه تهمتایی به همکاران من در دولت، به نزدیکان اومنای من، که اینا بار اداره کشور رو دوششون شبانه روز کار میکنن. این چند تایی که بیشتر از همه کار میکنن بیشتر تحت فشاره. آقای ثمره، آقای رحیمی، آقای مشایی، به خصوص آقای مشایی. آقای مشایی یه آدم واقعا پاک و مؤمن است. خیلی آدم ظلمه، بقیه هم اینطورن. چون زلال مؤمن، دارای اندیشه های بلند، نظرات خیلی روشن، خیلی لطیف، خیلی روح لطیف. شما اینا رو میشناسم.
هرچند در ماهای اخیر اسفندیار رحیم مشایی در سکوت کامل به سر میبرد و کمتر در کنار محمود احمدی نژاد دیده میشود، اما هنوز اصولگرایان منتقد از حلقه اولیه یاران محمود احمدی نژاد با عنوان جریان انحرافی نام میبرند و خواهان مقابله جدی مراکز قضایی و امنیتی با طرز فکر و اقدامات اجرایی آنها هستند. اما اینکه خطیب نماز جمعه تهران به طور علنی از تریبون نماز جمعه اعلام می‌کند دولت نور چشمی‌هایش را کنار بگذارد، چه مفهوم و پیامی برای آقای احمدی نژاد دارد؟ علی کشتگر فعال سیاسی:
میخوان همین الان روانشناسی ایشون رو آماده بکنن که ایشون بپذیره که مهره‌ای بوده آمده است و حالا دیگه کم کم باید آماده بشه و به حاشیه بره. و به کسانی هم که دنبال احمدی نژاد در ایران افتادن، با شعارهای این همراه شدن، به اونها هم حالی بکنن که دوره احمدی نژاد داره تموم میشه. بنابراین به نظر من در این اواخر دوره نمدمالی احمدی نژاد شروع میشه تا اینکه در پایان احمدی نژاد رو به یک مهره بکنه.
محمود احمدی نژاد بیش از یک سال دیگر باید پست ریاست جمهوری خود را ترک کند. و اصولگرایان به دنبال این هستند که قدرت او و تیم اطرافش را هر روز کمتر و کمتر کنند تا انتقال قدرت پس از دوران ریاست جمهوری او با کمترین چالش و کشمکش سیاسی صورت گیرد.
همکارم وحید پوراستاد بود با گزارشی که شنید. اما اسرائیل از اقدام آرژانتین برای بازگشایی پرونده بمبگذاری 18 سال پیش در مرکز یهودیان تمجید کرد. بمبگذاری مرکز یهودیان بوینس آیرس پایتخت آرژانتین در سال 1994 میلادی صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت و مقام‌های این کشور جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این بمبگذاری متهم کردند. جزئیات بیشتر را می‌شنویم در گزارش مهتاب وحیدی راد.
نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد از مقام‌های آرژانتینی برای از سرگیری تحقیقاتشان درباره کشتار یهودیان در سال 94 میلادی تشکر و قدردانی کرد. ران پروسر روز جمعه گفت در گذشته انگیزه واقعی برای کشف حقیقت در این باره به چشم نمی‌خورد، اما همکنون آرژانتین توان خود را برای روشن ساختن مسئله به کار بسته و این متفاوت با اقدامی است که در گذشته انجام شده بود. بمبگذاری سال 1994 میلادی 18 سال پیش در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های آرژانتین و اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کردند. دادستان‌های آرژانتین رسماً جمهوری اسلامی را به برنامه‌ریزی و سازماندهی برای این بمب‌گذاری و حزب‌الله لبنان را به اجرای آن متهم کردند. و 13 سال بعد یعنی در سال 2007 میلادی مقام‌های اینترپل آرژانتین در رابطه با این بمب‌گذاری برای 5 ایرانی و 1 لبنانی حکم بازداشت صادر کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره دست داشتن در کشتار یهودیان در بوئنوس آیرس را رد کردند، اما عملاً از آن زمان روابط آرژانتین با ایران دچار سردی و تنش شده است. چندی پیش جمهوری اسلامی با ابراز تمایل برای بهبود روابطش با آرژانتین اعلام کرد که حاضر است با مقام‌های بوئنوس آیرس برای شفافسازی مسئله انفجار مرکز یهودیان همکاری کند. کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین هم حدود 6 ماه پیش در سخنرانیش در سازمان ملل از پیشنهاد ایران استقبال کرد، اما آن را ناکافی دانست و گفت که مذاکرات بین دو کشور باید سازنده و صادقانه باشد. استقبال رئیس جمهوری آرژانتین از همکاری با ایران در آن زمان مقام‌های غربی و اسرائیل را نگران این موضوع کرده بود که ممکن است آرژانتین روابطش با ایران را از سر بگیرد و پرونده انفجار مرکز یهودیان را به طور جدی پیگیری نکند. اما همکنون بازگشایی مجدد پرونده انفجار آمیا باعث خوشحالی مقام‌های اسرائیل شده است. به دنبال وقوع انفجار در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، آرژانتین 8 تن از مقام‌های عالی رتبه وقت جمهوری اسلامی را به عنوان متهمان اصلی این حادثه معرفی کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و محسن رضایی از جمله افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل در رابطه با پرونده انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین هستند. آرژانتین تاکنون بارها از جمهوری اسلامی ایران خواسته است متهمان این پرونده را تحویل دهد.
در سوریه سخنگوی وزارت خارجه این کشور روز شنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور در جنگ با کسانی که به دنبال سرنگونی حکومت سوریه بودند پیروز شده است. این در حالی است که به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها نیروهای نظامی روز جمعه شهر حمص را گلوله باران کردند. بهروز کارونی و گزارشی از آخرین وضعیت سوریه.
سخنگوی وزارت خارجه سوریه در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور با اعلام پایان جنگ با مخالفان بشار اسد افزود جنگ برای تحکیم ثبات در سوریه و حرکت به سوی یک سوریه دیگر آغاز شده است. جهاد مقدسی گفت که نیروهای ارتش تنها از مناطق مسکونی عقب می نشینند که به گفته او امنیت و ثبات در آنها برقرار شده باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی عنوان کرد که حضور نیروهای نظامی سوریه در شهرهای این کشور با هدف محافظت از مردم صورت گرفته است. آقای مقدسی اشاره کرد که کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب نیز از آن کرده است که عناصر مسلح غیر مشروعی در میان مخالفان وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه سوریه این سخنان را در جریان توضیح دلایل قبول طرح صلح کوفی انان از سوی دمشق ابراز داشت. آقای عنان در این طرح از جمله خواستار برقراری آتش‌بس و خروج نیروهای نظامی سوریه از شهرها و خودداری از بکارگیری سلاح‌های سنگین توسط این نیروها شده بود. این درخواست‌ها روز جمعه از سوی کوفی عنان دوباره مطرح شدند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، همزمان با ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف علیه حکومت بشار اسد، 39 تن نیز کشته شدند. این سازمان همچنین خبر داد که درگیری‌های سنگینی در نزدیکی دمشق و شهر درعا صورت گرفته است. به گفته سازمان ملل متحد، از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در سوریه از ماه مارس سال گذشته تا کنون بیش از 9000 تن کشته شدند. در این حال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه دیدارهایش با مقامهای عربستان سعودی و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در ریاض با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نیز دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام آمریکایی، خانم کلینتون و ملک عبدالله درباره مسائلی همچون تحولات سوریه، برنامه اتمی ایران، لزوم حفظ بازار نفت برای جهان، اصلاحات در عربستان سعودی و نقش زنان در این کشور گفتگو کردند. این دیدارها در حالی صورت گرفتند که قرار است روز یک شنبه نشست دوستان مردم سوریه در استانبول ترکیه برگزار شود. وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این نشست شرکت خواهد کرد.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما روسیه صدور گاز طبیعی خود از طریق اوکراین را نصف کرده و همچنین تهدید کرده است که به مرور اوکراین را به کلی از مسیر صادرات گاز خود به اروپا حذف خواهد کرد. این در حالی است که هم‌اکنون اوکراین واسطه اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا است. صاحب نظران میگویند که مسکو برای تحت فشار گذاشتن کیف طی مذاکرات گازی چنین تصمیمی گرفته و هدف واقعی به دست آوردن کنترل کامل بر سیستم گازرسانی این کشور است. آنا اسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف پایتخت اوکراین گزارش می‌دهد.
جمعه سخنگوی گازپروم اعلام کرد روسیه برای تغییر مسیر صدور گاز خود به اروپا اقدام کرده است. به گفته وی، از اوایل اسفند ماه گازی که از مسیر اوکراین به اروپا می‌رفته عمدتاً از طریق خط لوله بلاروس و خطوط جدید زیردریایی ارسال می‌شود. معاون شرکت نفت و گاز اوکراین با تایید این خبر اعلام کرد که در روزهای گذشته روسیه روزانه بین 180 تا 200 میلیون متر مکعب گاز از طریق اوکراین به اروپا صادر کرده و این در حالی است که طبق قراردادهای موجود حجم این ترانزیت باید روزی حدود 400 میلیون متر مکعب باشد. اگر این روند ادامه پیدا کند، اوکراین امسال دست کم 20% سود 1 میلیارد دلاری از ترانزیت گاز روسیه به اروپا، یعنی حدود 600 میلیون دلار از دست خواهد داد. یوری کارلچوک، کارشناس انستیتوی پژوهش‌های انرژی در کیف، معتقد است که تصمیم به کاهش صادرات گاز روسیه از طریق اوکراین سیاسی است.
Росія фактично демонструє у ході тяжких переговорів газових свою силу, мовляв, ми можемо обійтись без української труби і можемо
Росія теє مذاکرات دشوار گازی با اوکراین خود را پرزور جلوه می‌دهد. گویا نیازی به سیستم انتقال گاز اوکراین نیست و آنها می‌توانند گاز صادراتی خود به اروپا را از طریق خط لوله یامال اروپا و جریان شمالی ارسال کنند. اما در شرایط فعلی مسکو امکان کاهش چشمگیر صادرات گاز خود از طریق اوکراین را ندارد. مقصد گازی که از مسیر اوکراین صادر می شود اروپای مرکزی و شرقی است، در حالی که خط لوله یامال به آلمان و اروپای شمالی می رود.
وادیم چوپرون، معاون شرکت نفت و گاز اوکراین، می گوید برای قطع گاز روسیه چاره اندیشیده ایم. او گفت که سیستم گازرسانی اوکراین نه تنها قابلیت انتقال گاز به اروپا، بلکه برعکس از اروپا را هم دارد و حتی می تواند بخشی از سیستم گازرسانی اتحادیه اروپا شود. او گفت کیف در حال بررسی خرید 10 میلیارد متر مکعب گاز در بازار نقدی اروپا است. همکنون بابت هر 1000 متر مکعب گاز کیف 416 دلار و در نظر گرفتن تخفیف 100 دلاری که پس از تمدید مجوز استقرار نفگان دریای سیاه روسیه در کریمه به اوکراین تعلق می‌گیرد، به روسیه پرداخت می‌کند و این در حالی است که قیمت گاز در بازار اروپا حدود 350 دلار است. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتو روابط بین الملل در مسکو، بر این باور است که در پی اظهارات مقام‌های گازی دو کشور، دعوا بر سر سیستم گازرسانی اوکراین است.
Последний вот, ну, год особенно, ну и до этого тоже Россия все время лагала и требовала от Украины.
از مدت‌ها پیش و به ویژه طی سال گذشته روسیه بارها از اوکراین درخواست و تقاضا کرده سیستم گازرسانی خود را به روسیه بفروشد یا از آن به طور مشترک بهره برداری کنند. اوکراین همواره مخالفت کرده، زیرا پیشتر با اتحادیه اروپا برای به روز رساندن این سیستم توافق کرده بود و به روسیه پیشنهاد می‌دهد به طور سه‌جانبه از این سیستم استفاده کنند، گزینه‌ای که مسکو آن را قبول ندارد. در حال حاضر دو طرف مشغول آنند تا به دیگری بگویند اگر شما فلان کار را بکنید ما در پاسخ فلان کار را خواهیم کرد.
مسکو و کیف خواستار آنند تا اتحادیه اروپا درباره اختلاف‌هایشان قضاوت کند و در پی آنند تا حمایت بروکسل را برای خود تضمین کنند. اروپا که از سال 2009 وقتی که در اوج زمستان به دلیل قطع گاز روسیه به اوکراین بدون گاز مانده بود، در پی آن است تا از وابستگی خود به روسیه بکاهد. اما تکنون موافق به جریان انداختن خط لوله انتقال گاز نابوکو که این امکان را به طور اساسی فراهم خواهد کرد نشده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
7:26 دقیقه بعد از ظهر در تهران هست. میریم سری میزنیم به دنیای ورزش با همکارم فریبرز غریب.
در ادامه پیکارهای کشتی انتخابی المپیک 2012 لندن در آسیا که در قزاقستان در جریان است، امروز حمید سوریان در کشتی فرنگی با پیروزی بر حریفانی از ازبکستان و قزاقستان و شکست در فینال مقابل حریفی از ژاپن ضمن کسب مدال نقره، جواز حضور در المپیک لندن را به دست آورد. امروز همچنین دو فرنگیکار دیگر ایران، فرشاد علیزاده در 74 و طالب نعمتپور در 84 کیلوگرم با شکست در دور اول از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند. در کشتی آزاد نیز پرویز هادی در 120 کیلو برنز گرفت اما موفق به کسب سهمیه المپیک نشد. روز گذشته در اولین روز این مسابقات مسعود اسماعیل پور در 60 و احسان رشکری در 84 کیلو ضمن کسب مدال طلا دو سهمیه برای کشتی آزاد ایران در المپیک به دست آوردند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در سفری به بیروت عملکرد برخی از ملی پوشان لبنانی را از نزدیک زیر ذره بین برد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرمربی پرتغالی تیم ایران برای بررسی شرایط تیم ملی لبنان و همچنین بازدید از هتل محل اقامت بازیکنان تیم ایران به بیروت سفر کرده. تیم فوتبال لبنان یکی از حریفان ایران در گروه اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی برزیل در قاره آسیا است. به گزارش خبرگزاری‌ها، ایمون زاید بازیکن لیبیایی الاصل تیم پرسپولیس تهران پس از درخشش در این تیم به تیم ملی فوتبال لیبی دعوت شد. زاید در حضور کوتاه مدت خود در پرسپولیس دو بار هتریک کرده. بار اول در بازی سنتی مقابل استقلال که به پیروزی 3-2 پرسپولیس منجر شد و بار دوم در دیدار مقابل الشباب دبی در لیگ قهرمانان آسیا که به برد 6-1 سرخپوشان انجامید. از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسعود مرادی ناظر بین المللی فوتبال ایران به عنوان ناظر داوری دیدار تیم‌های الغرافه قطر و الشباب امارات انتخاب شد. این بازی روز 12 اردیبهشت در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا در دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد. در چارچوب هفته 30 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب، اوساسونا تیم جواد نکونام در ورزشگاه خانگیش میزبانی از تیم صدر جدولی رئال مادرید را بر عهده دارد. نکونام که به دلیل محرومیت در بازی قبلی تیمش حضور نداشت، امشب برابر یاران کریستیانو رونالدو به میدان می‌رود. امشب همچنین بارسلونا تیم دوم جدول در خانه از آتلتیکو بیلبائو پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به شما اگر همین الان به ما پیوستید به این مجله و اگر هم که از آغاز این مجله ما رو همراهی میکردید، خیلی از همراهیتون سپاسگزارم. اجازه بدید که در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی امشب با هم مروری بکنیم بر خبرها، برگردیم و ادامه بدیم با همین مجله رو. همکارم حسن جعفری بازگشته به استودیوی خبر.
با سلام دوباره. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید برای مقابله با تهدید ایران، آمریکا به دنبال ارتقای همکاری راهبردی با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در زمینه امنیت دریایی و دفاع موشکی است. خانم کلینتون که به عربستان سعودی سفر کرده، امروز در کنفرانس خبری مشترکی با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس گفت روزنه ایران برای دستیابی به نتیجه صلح‌آمیز همیشه باز نمی‌ماند. چین با انتقاد از فرمان باراک اوباما برای مجازات کشورهای خریدار نفت ایران اعلام کرد آمریکا حق مجازات یک جانبه دیگر کشورها را ندارد. چین با اینکه یک از عمده‌ترین خریداران نفت ایران به شمار می‌رود، در ماه‌های اخیر واردات نفت از ایران را کاهش داده است. سخنگوی وزارت خارجه سوریه امروز اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور موفق شدند شورشیان ضد حکومت را به طور کامل شکست دهند. اظهارات این مقام سوری در حالی ایراد می شود که یک روز پیشتر کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل از حکومت بشار اسد خواسته بود آتش بس را بلافاصله به اجرا بگذارد. کره شمالی آمریکا را متهم کرد که در برابر تصمیم پیونگیانگ به پرتاب موشک ماهواره بر به فضا رفتاری اغراق‌آمیز در پیش گرفته است. در پی پافشاری کره شمالی بر پرتاب این موشک، آمریکا چند روز پیش اعطای 240 هزار تن مواد غذایی به آن کشور را به حال تعلیق درآورد. بنابر گزارش های یکی از مقام های وزارت خارجه کره شمالی امروز گفت به تعلیق درآوردن این کمک ها توافقنامه دو طرف را پوچ و بی ارزش می کند. یک روز پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرای تحریم نفت ایران را صادر کرد، مقامات کره جنوبی اعلام کردند در حال گفتگو با مقام‌های آمریکا در مورد کم کردن خرید نفت از ایران هستند. کره جنوبی جزو 11 کشوری که آمریکا آنها را از تحریم‌ها معاف کرده است قرار ندارد. مقام‌های وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کردند همچنان در این باره با مقام‌های آمریکایی در حال گفتگو هستند. اسرائیل از اقدام آرژانتین برای به جریان انداختن دوباره پرونده بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس تمجید کرد. ران پروزور سفیر اسرائیل در سازمان ملل به خبرنگاران گفت در گذشته انگیزه واقعی برای رسیدگی به شواهد وجود نداشت، اما امروز وضع فرق می‌کند و باید از آرژانتین تقدیر کرد. در دوره جدید تحقیقات در مورد انفجار سال 1994 که 85 کشته بر جای گذاشت، از جمله کارلوس منم رئیس جمهوری پیشین آرژانتین نیز به دادگاه احضار شده است. آرژانتین گروه حزب الله لبنان و مقام‌های ایران را به دست داشتن در این انفجار متهم کرده است. مدافعان محیط زیست در سراسر جهان از ساکنان شهرهای مختلف دعوت کردند امشب با مراسم ساعت زمین ابراز همبستگی کنند. ساعت زمین هر سال در آخرین شنبه ماه مارس برگزار می شود و در ایران نیز اعلام شده است چراغ‌های برج میلاد و برج آزادی در تهران در این ساعت خاموش خواهد شد.
سپاسگزارم. آخرین خبرها بود از ایران و جهان که با هم مرور کردیم. اجازه بدید که مجله رو ادامه بدیم با برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که آشنا هستید با این برنامه. بشنویم دیدگاه‌های این هفته رو. پیش از اون من فهیمه خضری‌ایلایی در پایان این مجله شامگاهی از شما خداحافظی می‌کنم و عده دوباره ما مجله شبانگاهی رادیو فردا.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 25 فروردین زمان مذاکرات بعدی ایران و 5 به علاوه 1. محل دلخواه تهران برای مذاکرات استانبول. بخشی از گفته‌های روز چهارشنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران همزمان با ورود رجب طیب اردوغان به ایران برای دیداری دو روزه. به گفته آقای صالحی محل مذاکرات هنوز تعیین نشده اما به زودی اعلام خواهد شد. دور قبلی مذاکرات ایران با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین اعضای شورای امنیت به علاوه آلمان در سال گذشته در استانبول با ناکامی روبرو شد و به افزایش تحریم‌ها از جمله تحریم‌های نفتی علیه ایران منجر شد. سال پیش از آن مذاکرات مشابهی در ژنو برگزار شد. آمریکا و اروپا امیدوارند در مذاکرات 25 فروردین تهران که طعم تحریم‌های تازه را چشیده راضی شود غنی‌سازی اورانیوم در ایران را پایان دهد. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت مذاکره کننده 5 به علاوه 1 پیش از این گفته است پیشرفت مذاکرات نیاز به گذشت زمان دارد، اما اگر مذاکرات 25 فروردین با موفقیت روبرو شود یک روند پایدار شکل خواهد گرفت. خانم اشتون موافق برگزاری رشته مذاکرات ادامه دار همزمان با اعلام تحریم است، با این هدف که ایران مذاکرات را جدی بگیرد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته است فرصت ایران برای این کار رو به پایان است. آقای اوباما از سوی در اسفند ماه از اسرائیل خواسته از حمله یک جانبه نظامی به ایران پرهیز کند و به مذاکره پیش رو فرصت دهد و از سوی دیگر افسوده آمریکا از هیچ گزینه‌ای صرف نظر نخواهد کرد. جمله‌ای که به گفته تحلیلگران به این معنی است که حتی در واشنگتن هم کاربرد حمله نظامی در شرایطی خاص از دستور کار حذف نشده. پیشاپیش مذاکرات 25 فروردین میان ایران و 5 به علاوه 1 سه‌شنبه شب در آمریکا طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران در سنای این کشور رد شد. طرحی که این بار بانک‌های خارجی طرف قرارداد نفتی با ایران و شرکت‌های حمل و نقل نفت را هدف قرار داده بود. غرب بر این باور است که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و برای تولید برق است. مناسبات تهران و واشنگتن پیشاپیش مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 روند این گفتگوها را در چه وضعیتی قرار داده است؟ پرسش محوری برنامه این هفته دیدگاه‌ها از سه میهمان برنامه. در واشنگتن رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه استریر. در نیویورک منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در مقر سازمان ملل متحد در دوران دولت موقت انقلاب نخست وزیری مهدی بازرگان. و در تورنتو علیرضا حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی و تحلیلگر سیاسی. با شما شروع کنیم آقای رسول نفیسی. در واشنگتن از دید طرف آمریکایی این مذاکرات پیش رو در چه شرایطی طرفین دارن میرن به اتاق مذاکره؟
یک مقداری تعدیل پیدا کرده این صحبت‌های تون به لحاظ سخنرانی بسیار روشن پرزیدنت اوباما که هر نوع صحبت جنگ رو صحبت لغو بیهوده خوند، و بعد از اون دیدیم که یک مقداری هم از طرف اسرائیلی صحبت‌های تند کمتر شد، هرچند که صحبتی الان از اتحاد اهود باراک و نتانیاهو که دو جناح مختلف هستند، در واقع جناح معتدل دموکرات، جناح تند لیکودی طرفدار برخورد، و بعد از طرف ایران هم صحبت آقای خامنه‌ای در دو مورد فرق می‌کرد با سابق. یکی این که ایشون گفت صحبت‌های آقای پرزیدنت اوباما منطقی است، در سخنرانی بعدی هم در مشهد اعلام کرد که ما هر برخوردی رو به همون نسبت برخورد بهش پاسخ میدیم، که آشکارا اشاره به این بود که اگر که اسرائیل به ما حمله کنه ما فقط با اسرائیل درگیر میشیم، و برخلاف صحبت‌های قبلی که ایشون میگفت ما تمام منافع آمریکا رو و غرب رو در جهان به خطر میاندازیم و غیر ذلک، این سخن بسیار معتدل‌تر و موضعی‌تر بود. حالا اگر که ما بعضی از علامات دیگه هم در نظر بگیریم، مثل سفر ناگهانی آقای لاریجانی به نیویورک، مثل آزاد کردن قاچاقچی اسلحه آقای امیرحسین اردبیلی که گویا زودتر صورت گرفت، حتی مقامات قضایی منکر اونن، بالاتر از اون اجازه دادن به 8 کشور اروپایی که اینها نفت رو در ایران بخرن و به لحاظ اینکه اینها خرید نفت از ایران رو قبلا کم کردن، ظاهرا زمینه آماده شده که یک نوع توافقی در استانبول صورت بگیره، هرچند که همیشه تا همین لحظات و همین مراحل پیش رفته و بعد دیدیم که یک دفعه به هم ریخته و طرفین به توافقی نرسیدن.
آقای فرهنگ، آقای نفیسی صحبت از تلطیف جو می‌کردن تو آمریکا، که میشه اضافه کرد که سه شنبه شب هم سنای آمریکا طرح افزایش تحریم علیه ایران رو رد کرد. دست کم فعلا چه بخشی از کوشش‌های ایران تا کنون موجب شده که تا حدودی اعتماد سازی بشه با غرب؟
هیچ گونه اعتماد سازی با غرب نشده و این توضیحاتی آقای نفیسی میدادن درسته. اگر ما به این 15-20 سال گذشته نگاه کنیم، این بالا پایین‌ها وجود داشته در زبان این تقابلی که بین دو کشور وجود داشته و در مناظره‌ای که بین طرفداران جنگ و حامیان گزینه دیپلماسی در آمریکا و اروپا و حتی اسرائیل وجود داره، این بحث کم و بیش ادامه داشته. ولی اون واقعیت غیر قابل انکار اینه که تحریم ها رو به گسترش بودن و این تحریم هایی که رو به گسترشن، هدفشون ایجاد نوعی انعطاف در موضع ایرانه و به نظر من این تقابل به جایی رسیده و به نظر من اصل این تقابل هم بین واشنگتن و تهران، یعنی آمریکا و ایران، به این شکل یا باید طرفین به توافقی برسن که برای هر دوشون قابل تحمل باشه، یعنی سازش بکنن به شکلی که این امکان پذیره، و یا کار به خشونت کشیده میشه. و وقتی کار به خشونت کشیده بشه، تردیدی نیست که اسرائیل به تنهایی وارد این جنگ نمیشه و اگر اسرائیل قدمی برداره، آمریکا هم دیر یا زود از اسرائیل حمایت میکنه. این مشکل به شکل بسیار عمیقی سیاسی است و مربوط به بی‌اعتمادی طرفین به یکدیگری. بنابراین نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که کارش بیشتر در حریم فنی و تکنیکی است و نه گروه 5 و علاوه 1 کم و بیش در چارچوب حقوقی عمل میکنه، این مشکل نه حقوقی است و نه فنی و تکنیکی، بلکه یک مشکل سیاسی است. بنابراین تنها امیدی که ما بتونیم داشته باشیم به حل فصل مسالمت جویانه این ماجرا اینه که بین ایران و آمریکا یک گفت و شنود پشت درهای بسته انجام بشه. علتش هم اینه که این توافقی که طرفین بخوان به هم برسن، به این دلیل که با سیاست داخلی خودشون گره خورده و هر تصمیم بگیرن در داخل هر کشوری میتونه بحث و مناظره ایجاد بکنه، این توافق باید به زبانی نوشته بشه و طوری مطرح بشه که هر یک از طرفین بتونن برن تو کشورهای خودشون و بگن که ما به خواسته خودمون و یا حداقل به اساس اون چیزی که برای ما نگرانی ایجاد میکرد یا حق ما بوده رسیدیم. به این شکل حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم ادامه پیدا بکنه و ایران هم اون تضمین های لازم و قابل تأیید رو که در غرب نگرانی ایجاد کرده به اونها بده. حالا به چه شکلی به این توافق بخوان دقیقا برسن، آژانس بین المللی و یا گروه 5 علاوه 1 بتونه از نظر اداری زمین ساز ایجاد این گفت و شنود دو جانبه باشه، ولی به هیچ وجه نمیتونه جانشین اون باشه که آیا رژیم ایران خرد برزی بکنه و بیاد برای اینکه این موضوع به سرعت بتونه پیش بره و یک تغییر اساسی در افکار عمومی دنیا نسبت به ایران ایجاد بشه. به نظر من ایران باید از بقیه فرصت آقای اوباما در کاخ سفید استفاده بکنه و بیاد غنی‌سازی اورانیوم در ایران رو برای 6 ماه به حالت تعلیق در بیاره و بگه ما آماده گفت و شنود هر چه زودتر با آمریکا گروه 5 علاوه 1، ولی در مرحله نهایی تردیدی نیست که با آمریکا هستیم. اگر ایران دست به این اقدام نزنه، به نظر من خطر جنگ ایران رو تهدید میکنه، به هیچ وجه قابل کنترل نیست و این صحبتهایی که قبل از این جنگ برای محدود شدن اون میکنن، اینها بیشتر جنبه تئوری و نظری داره تا ارتباط با واقعیت ها.
آقای حقیقی، زمینه برای گفتگوی غیرعلنی مثلا مستقیم میان تهران و واشنگتن هست اونطوری که آقای فرهنگ بهش اشاره کردن، از لابلای خطوط آنچه در مطبوعات ایران درج شده در روزهای گذشته، هفته های گذشته، چی در میابید شما؟
خب ببینید، همونطور که آقای دکتر فرهنگ گفتن، برخلاف این اشعارهایی که میگن نمیدونم رابطه ایران و آمریکا باید در میان حضور خبرنگارا حل و فصل بشه، باید یک پروسه مخفی باشه بین نمایندگان ایران و آمریکا، بتونن مسائلشون حل و فصل کنن و بعد به شکل علنی مطالب مطرح کنن. امکان مصالحه میان ایران و آمریکا در مقایسه با گذشته فراهم شده. مهم اینه که دو طرف قصد و نیت مصالحه رو داشته باشن و دومی که به هم اعتماد کنن و سومی که شجاعت این کارو داشته باشن. معمولا شجاعت برای انجام قرارداد صلح خیلی بیشتر هست از شجاعت برای اعلام جنگ. دلیلش هم مخالفت هایی است که در ساخت سیاسی تو کشور با این مسئله داره صورت میگیره. در ایران جناح احمدی نژاد قصدش این است که از این مذاکرات به نفع خودش بهره برداری کنه و اگر احساس کنه که بیرون بازی دولت میخواد این توافق صورت بگیره، ممکن رفتارها و واکنش‌های نشون بدن که اون پروسه رو تخریب کنن. به نظر من الان ایران یک کف داره و یک سقف داره خواستاش. اون چیزایی که به نظر من عملی هست و آقای دکتر فرهنگ بخش اشاره کردن، در مرحله فعلی ایران نمیره به سمت اینی که 6 ماه قرارداد رو تعلیق کنه، برای که تجربه بسیار بدی داره از بدقوری آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و این کارو نخواهد کرد. ولی میتونه 20% رو متوقف کنه، توافقی که قبلا هم آقای اوباما قبول کرده ایران انجام بده، مثلا 2/3 اورانیوم غنی شده‌اش رو منتقل کنه و پروتکل الحاقی رو بپذیره، ولی در ازاش بایستی پاداشی که به ایران داده میشه فوری باشه، نه اینکه مثلا اینها رو شما انجام بدین بعد ما تصمیم بگیریم چیکار بکنیم. طبیعیه که بعد از تجربه لیبی، بعد از مورد عراق، اگه شما نگاه کنید ایران یاد گرفته که اگر اینها نیت حمله به ایران رو داشته باشن، همه این کارها به نفع اونهاست نه به نفع ایران. بنابراین بایستی اونجا با هم توافق کنن و ایران هم نمیخواد کارت قدرتش رو به راحتی از دستش خارج کنه. کارت قدرت موقعی خارج میشه که امتیاز داده بشه و طبیعیه که نبایستی همونجور که آقای دکتر فرهنگ گفتن این منازعه به جنگ منجر بشه. اگر طرف آمریکایی قصد جنگیدن نداشته باشه، که به نظر من همونجور که آقای دکتر فرهنگ گفتن بهترین فرصت در دولت آقای بوماست، آقای خامنه‌ای هم به نظر من الان امکان مصالحه رو قبول کرده، ولی با شرایطی که به هر حال بخشی از اون خواسته هاشون فراهم بشه. یادتون نره که مصالحه‌ای که سال 82 ایران که 83 با غرب کرد، اون موقع سطح غنی‌سازیش و قدرتش تو حوزه هسته‌ای بسیار کمتر از الان بود. الان به یک دستاوردهایی رسیده که خود غربی هم باورشون نمیشد، مثل تولید میل سوخت. خب طبیعیه اگه همه اینا رو بخواد بذاره کنار، به راحتی نمیتونه پاسخ خوب باشه به مسائل داخلش. پس باید در ازاش چیزی دریافت کنه که اون بتونه جوابگو باشه، یعنی قدرت رو با قدرت مقابله کنه و اون مسئله تولید نفت ایران و اجازه سرمایه‌گذاری در نفت ایران نظر من.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای نفیسی، آیا در آمریکا زمینه این هست که دولت آمریکا امتیازی بده و مثلا اونجوری که آقای حقیقی میگن تحریم نفتی ایران رو پایان بده تا اون وقت جمهوری اسلامی ایران هم نرمش نشون بده؟
الان تا پاییز آینده که انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیره، وضع بسیار ویژه‌ای در آمریکا حاکم است که هر قدمی که دولت برمی‌داره میتونه مورد انتقاد قرار بگیره، به خصوص که جمهوری خواهان مسئله ایران رو مسئله سیاست خارجی امریکا کردن و گفتن که باید با ایران درگیر شد. سنتورم بسیار در این مورد واضح آشکار حرف میزنه. حتی آقای رامنی اخیراً گفت که دو چالش مهم سیاست خارجی آمریکا روسیه و ایران هستند و درگیری نظامی با ایران را در یک شکلی توصیه کرد. بنابراین جمهوری خواهان با توجه به این که وضعیت خاصی بر منطقه حاکمه و مشکلی که پرزیدنت اوباما جنگی رو شروع بکنه، با توجه به وضعیت اقتصادی آمریکا، با توجه به جنگ‌های آمریکا و غیر ذلک، این موضع خاص رو گرفتند و پیش میرن با توجه به مخالفتی که در میان آمریکایی‌ها وجود داره با ایران و بیش از 50% قبول کردن که باید با ایران درگیر نظامی شد اگر که به ساخت سلاح اتمی دست پیدا بکنه. از اون گذشته پرزیدنت اوباما باید یک تعادل بسیار ظریفی رو حفظ بکنه. از یک طرف باید تعادل بین ایران و اسرائیل رو حفظ بکنه که برخوردی نشه، از طرف دیگه تعادل بین خودش و جمهوری خواهان رو حفظ بکنه که گزک به دست اینها نده که اینها رئیس جمهور ضعیف خطاب بکنه. از یک طرف دیگه باید با کنگره درگیر باشه، سیاستی رو دنبال بکنه که تا انتخاب ریاست جمهوری وضع لااقل در حالت موجود باقی بمونه و اگر که برخورد نظامی بشه، اون وقت مسئله آینده انتخابات ریاست جمهوری تبدیل میشه به یک معمایی که معلوم نیست برنده کی باشه. این است که ما دیدیم که با چه کوششی از نتانیاهو خواسته شد که تعدیل کنه صحبت‌هاش و حرکات رو، قدم‌هایی برداشته شده که با ایران به یک شکلی کنار بیان و البته سیاست چماق و هویج همچنان ادامه داره و با شدت و حدت تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کنه و ما دیدیم که در ظرف 3 هفته ارزش پول ایران نصف شد که به یک معنا نصف شدن ثروت ایرانه. این حرکات خوب در ایران هم نمیتونه نادیده گرفته بشه، به هر چند که آقای خامنه‌ای بی‌اعتماد باشه، ولی خوب به هر صورت متوجه لطماتی که داره به جامعه ایرانی، به اقتصاد ایران می‌خوره هست. من تصورم این است که در ایالات متحده موضوع برای مذاکره با ایران
ایران در حال حاضر در این چند ماه بسیار سخت‌تره تا ایران، به خاطر اینکه در ایران نهایتاً جناح محمود احمدی‌نژاد که به کلی تضعیف شده و دست بالا آقای خامنه‌ای داره و اگر تصمیماتی در سطح کلان بگیره که مطابق قانون اساسی اصلا حق ایشونه، میتونه یه مقداری کار رو پیش بره. ولی در ایالات متحده این مذاکرات به خصوص اگه قرار باشه که معنادار باشه و یک جایی برسه، در حال حاضر بسیار مشکل‌تر خواهد بود. تکلیف ریاست جمهوری باید تعیین بشه در این مدت، پس در این مدت تا انتخاب ریاست جمهوری وضعیت اوباما بسیار حساسه و هر قدمی که جمهوری اسلامی برداره، کما اینکه جناب دکتر فرهنگ هم اشاره کردن، این قدم در انتخابات مؤثر خواهد بود و اگر دولت مردان ایران حرفه‌ای بودن از این فرصت استفاده می‌کردن و کمک می‌کردن به انتخابات ریاست جمهوری براک اوباما، به خاطر اینکه اگر جمهوری خواها در آمریکا پیروز بشن احتمال برخورد بیشتره، احتمال شدت عمل بیشتره تا دموکرات ها و به خصوص پرزیدنت باراک اوباما.
آقای نفیسی میگن سیاست داخلی آمریکا اجازه نمیده که دولت آمریکا تحریم نفتی ایران رو پایان بده. آقای حقیقی میگن که در صورتی که این تحریم پایان داده بشه ممکنه غنی سازی رو ایران برای 6 ماه به حالت تعلیق در بیاره. آقای فرهنگ
اجازه بدید من اول یک نکته ای رو مطرح بکنم که هماهنگ با موضع آقای حقیقی نیست و اون مقایسه کردن موضع امروز ایران با لیبی یا با عراق. واقعیت امر اینه که لیبی این کاری که کرد تمام تأسیسات از هفته خودش رو به طور کلی دربست در اختیار آژانس گذاشت و به طور کلی منصرف شد از این کار. عراق کشوری بود که بعد طبق منشور سازمان ملل متحد حمله کرده بود به کویت و او از طرف شورای امنیت که 35 کشور در جنگ علیه عراق شرکت، این قدرت آمریکا بود، ولی 35 پرچم در عراق بلند می شد، پرچم خارجی برای سرنگون کردن صدام حسین. در حالی که ایران اگر بیاد 6 ماه غنی‌سازی اوران جنبی با حالت تعلیق در بیاره، کوچکترین تأثیری از جهت قدرت و موضع ایران نداره، بلکه با این کار میتونه افکار عمومی جهان رو به نفع خودش جلب بکنه. بر طبق 4 سنجش افکاری که در آمریکا و اسرائیل شده، در اسرائیل فقط 19% از مردم طرفدار جنگ بودند و وقتی ازشون پرسیدن که اگر آمریکا و اسرائیل مشترکاً به ایران حمله بکنن، باز 49% با جنگ موافق بودند. 3 سنجش افکار بسیار قابل اعتماد و معتبر در آمریکا نشون میده که 75% از مردم آمریکا با جنگ مخالفن، ولی در این حال همین سنجش افکار نشون میده که حدود 90% از مردم در آمریکا و اسرائیل و اروپا حتی با این موضع ایران که میگه من به هیچ وجه منظور نظامی از در برنامه هسته‌ای خودم ندارن، به اون شک و تردید دارن، یعنی به ایران اعتماد ندارن که هدفش ساختن بمب نیست، ولی در ضمن از موضع دیپلماتیک حمایت میکنن. و ما میدونیم که این تصویر منفی که از ایران در جهان غرب درست شده، ایران نقش اساسی و محوری در ایجاد این داشته. از گروگانگیری بگیریم، از سلمان رشدی بگیریم، از ترورهای خارج از کشور بگیریم، از سخنرانی‌های احمدی نژاد در سازمان ملل متحد بگیریم، امام زمان رو توی این همه این داریم که میخوام بگن ایران یک کشوری است که از خرد ورزی به دور. جنگ طلبان در آمریکا، در ایران و در اسرائیل هستند و این تصویر ایران میتونه بهترین کمک به جنگ طلبان آمریکایی و اسرائیلی و حتی اروپایی باشه. ایران با یک اقدامی که کوچکترین تأثیری به موضع قدرتش نداره، بیاد روی این افکار عمومی یک تأثیر اساسی بذاره و در اون موقع همطور که آقای نفیسی خیلی خوب توضیح دادن، میتونه دست اوباما رو انقدر قوی بکنه که او 100% از این اقدام ایران استقبال خواهد کرد و با یک حمایت وسیع مردمی وارد گفت و شنود دو جانبه یا غیر مستقیم با ایران میشه، یعنی فشارهای طرفداران اسرائیل در آمریکا و فشارهای کنگره که سخت تحت تأثیر فشارهای اسرائیل هستن، اینها تضعیف میشه. این که ما ایران رو با لیبی و عراق و اینها مقایسه بکنیم، اینها به هیچ وجه با واقعیت ارتباطی نداره و امروز حداقل تا آخر سال 2012 این ایرانه که میتونه معادلات قدرت و زمینه‌های این مشکل رو تضعیف بکنه و بتونه به یک توافق دیپلماتیک برسه که هم حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم مورد قبول جهانیان قرار بگیره و هم نگرانی‌های آمریکا و اروپا و اسرائیل تا اون حدی رفع بشه که خطر جنگ از بین بره.
آقای حقیقی شما خودتون آماده کردین که پاسخی بدین لابد؟
بله، ببینید صحبت که آقای فرهنگ میکنن حالت رویاییه. در واقعیت هایی که الان نگاه کنید، ایران یک بار 2.5 سال تعلیق کرد غنی‌سازیشو
تمام قولایی که داده بودن که پرونده برگرده به آژانس، هیچ کدوم رو انجام ندادن. ایران در موارد دیگه همکاری خیلی نزدیک کرده، خیلی خوشبینانه سعی کرده کارهای انجام بده، صورت حسابشو بعداً آمریکایی‌ها پرداخت کنن نکردن. مثل آزادی گروگان‌ها در دوران جورج بوش پدر، همکاری که ایران کرد و همکاری خیلی وسیع ایران در مقابله با طالبان و سرنگونی طالبان که ایران نقش کلیدی داشت در قضیه. آمریکایی‌ها معمولاً معامله نقد به نقد متوجه هستن. شما رفتار آقای مشرف نگاه کنید، موقعی که آمریکا می‌خواست به افغانستان حمله کنه و رفتار ایران، آقای مشرف امتیازاشو نقد گرفت و نقدم به اونها امتیاز داد، در حالی که ایران صورت حسابشو بعداً براشون فرستاد ولی هیچ چیزی پرداخت نشد به ایران، فقط محور شرارت پرداخت شد. ببینید من مخالفتی ندارم که ایران غنی‌سازیش رو تعریف کنه، خب وقت در ازاش آمریکایی‌ها چی حاضرن به ایران بدن؟ اینجوری که آقای فرهنگ میگن اینجوری نیست، اولا ایران عراق نیست، ایران هم لیبی نیست، درسته؟ به خاطر همین هم هست به این راحتی آمریکایی‌ها نمیتونن وارد جنگ با ایران بشن. جنگ با ایران جنگ باخت باخته، هم برای آمریکا هم برای ایران. اینجوری نیست که آمریکا اگه وارد جنگ بشه به راحتی از این مرداب میتونه بیاد بیرون. بنابراین راه حلش این است، معامله نقد به نقده. ایران باید اعتماد سازی بکنه، میتونی اعتماد سازی از تعلیق غنی سازی اورانیوم به مدت 1 ماه، 2 ماه تا 6 ماه باشه و میتونه موارد دیگه باشه، ابهامات آژانس رو حل بکنه، مسائل آژانس رو حل بکنه و در ازاش باید نشون داده بشه چی گیر ایران میاد. بعدم به این راحتی نیست که اگر شما غنی سازی رو تعلیق کنی هیچ اتفاقی نمیفته، خیلی موارد تبعات سو داره برای سیستم. اولا اگر اونها رو تعطیل کنی به راه اندازیش کلی زمان میبره، خب هزینه های مالی برده برای ایران، این نکته اول. نکته دوم کسانی که توی محیط ها کار میکنن اینا از لحاظ روحی و روانی و انگیزه دچار مشکل میشن، دانشمندان هسته‌ای که کار میکنن اینا هم دچار مشکل میشن، اونم فاکتور دومه. نکته سوم هم که دولت ممکنه بعداً در مورد بسیج جریانی که میخواد به ایسته در مقابل این مسائل دچار مشکل بشه، ولی مخالفتی ندارم. من حرفم این هست که ایران باید موضعی بگیره که از جنبه جامعه و افکار عمومی خودش موضع قابل قبولی باشه، و اگر موضع قابل قبولی باشه جامعه پشت دولت و نظام بسیج میشه و حتی اگر جنگی هم اتفاق بیفته قطعا مردم دفاع خواهند کرد و در اون حالت در اون جنگ قطعا ایران بازنده نخواهد بود. اون موضع قابل دفاع هم این هست که ایران بر مبنای حقوق بین الملل اعتماد سازی کنه، همه موارد رو رعایت کنه و نشون داده که قصد بمب اتم نداره، همکاری لازم رو هم بکنه، در حوزه های دیگه هم سعی کنه، مثل شعار نابودی اسرائیل و اینا شعارهای بیخودی است که باید اونا رو بذاره کنار. میتونه با اسرائیل رابطه نداشته باشه، اسرائیل هم به رسمیت نشناسه، ولی اعلام کنه که ما هیچ اقدامی نمیکنیم جز کاری که سازمان کشورهای اسلامی میکنن، و از جنبه داخلی هم فضا رو زمین باز کنه. همه اینها موضع ایران رو تقویت میکنه و لزومی نداره که خیلی امتیاز بده به خارج. هیچ اعتمادی به آمریکایی‌ها نیست. در موارد لیبی هم شما نگاه کنید، این که میگن ایران لیبی نیست، آمریکایی‌ها نشون دادن که هیچ قول خودشون در این روابط قدرت پایبند نیستن و صرفاً استراتژی خودشون دنبال میکنن و فقط قدرت اینا رو سرد میکنه. طبیعیه اگر شما جای ایران باشید وقتی اینا رو ببینید، خب میرید تو بازی قدرت.
آقای فرهنگ، متوجه شدیم که اختلاف نظر شما با آقای حقیقی کجاست و هر کدومتون چه نظری دارین، ولی تو این دور مذاکره بعدی 25 فروردین شما فکر میکنید که چه چیزی ممکنه آید و حاصل بشه؟
کنار گفت و شنود گروه 5+1 و ایران، یک تماس پشت پرده‌ای بین نمایندگان ایران و آمریکا، حالا چه در اونجا چه در جای دیگه، انجام بشه و این دوتا وارد گفت و شنودی بشن، کنار اومدن یعنی دنبال اون توافقی که برای طرفین قابل تحمله. یک همچی توافقی فقط و فقط در پشت درهای بسته امکان پذیره و برخلاف گفته آقای حقیقی، اینکه هر ما در سال 1982 بسیاری از ایرانی ها بودن گفتن الان وقت پذیرش آتش بسته، اون موقع همه گفتن این حرف رویایی و ایدئالیستی نبود بلکه واقع بینانه. امروز هم همین، وقتی در دیپلماسی بین المللی صحبت از نقد به نقد میکنیم، نه اینکه همون لحظه ای که شما میدی همون لحظه بگی. اگر ایران در نظر گرفتن بسیاری از چیزهای تکنیکی که لازمه اعلام بکنه که غنی سازی اورانیوم رو برای 6 ماه به حالت تعلیق درآورده، این خودش زمینه سازیه که ببینه چی میتونه از اون طرف بگیره، خصوصا با جلب حمایت افکار عمومی دنیا که 100% مخالف جنگ. نکته دیگه‌ای که آقای حقیقی 100% در اشتباه فکر میکنه که سیاست خارجی آمریکا مثل یه سنگ میمونه که این سنگ همیشه به یک شکله، در حالی که اگر ما تاریخ دیپلماسی آمریکا رو بدونیم، سیاست خارجی آمریکا همیشه در حال تحول بوده. دفعه اولی که ایران غنی‌سازی اوران رو به حالت تعلیق داره بود، در اون موقع آمریکا عراق رو زده بود، افغانستان رو زده بود و در اون موقع دست راستی‌های سر قدرت بودن که فکر می‌کردن ایران رو میتونن همون بلایی رو سرش بیارن که سر عراق و افغانستان بودن. امروز 75% از مردم آمریکا مخالف جنگن، در حالی که موقع حمله به عراق بیش از 85% از مردم آمریکا از جنگ حمایت میکرد. سیاست خارجی آمریکا یه تیکه سنگ نیست که به طور ثابت همونطور بمونه. افکار عمومی اوباما و به طور کلی سیاست داخلی و خارجی آمریکا در حال حاضر تفاوت اساسی با 10 سال قبل داره. ایران باید از موقعیت کنونی استفاده بکنه و جلوی جنگ رو بگیره.
با سپاس از شما آقای منصور فرهنگ، آقای علیرضا حقیقی و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.